بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دشمن دین خدا خار شد و ابتر شد. دشمن دین خدا خار شد و ابتر شد. نبی الله در این روز ابوالکوثر شد. کوری چشم حسودان نظرتنگ در این شب فرخنده جهان غرق گل انبر شد. فاطمه آمده تا مادر بابا بشود. فاطمه آمده تا مادر بابا بشود. پس پیامبر پدر و فاطمه هم مادر شد. به خدا کف علی خلق نشد تا اینکه فاطمه آمد و او هم نفس حیدر شد. تا که قنداقه زهرا به سر عرش رسید، همه عرش پر از فاطمه سر تا سر شد. جبرئیل از سر شوقش به تماشا آمد. دید قنداقه او شافعه محشر شد. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی. ولادت با سعادت فاطمه زهرا رو، دخت نبی مکرم اسلام صدیقه شهیده رو خدمت همه شما عزیزان ان شاء الله که به برکت این شب و به برکت نام فاطمه زهرا هممون عاقبت به خیر بشیم و مورد شفاعت حضرت زهرا قرار بگیریم ان شاء الله. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما هستیم. برنامه روشنای احکام برنامه‌ای است که به دغدغه‌های دینی شما بینندگان عزیز اهمیت میده و میتونید شما سوالات خودتون رو از کارشناس محترم احکام حاجی فقیهی عزیز بپرسید. سلام علیکم، از شبتون بخیر. اسعد الله ایامکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تبریک دارم میلاد با سعادت سیده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنیم ابتداعا در حقیقت خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت رهبر عزیزمون مولامون مقتدامون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای در این ایام الله دهه فجر، که چه دهه فجر خوبی است که مصادف شده با میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها و ان شاء الله میلاد حضرت امام هم، امام خمینی هم که در همین روز 20 جمادی الثانی واقع شده، ان شاء الله سبب خیر و برکت باشد و سبب کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب ان شاء الله. چون شب میلاد است، من یه روایتی ابتدا خدمتتون و خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، بعداً پاسخ و سوالات را در خدمتتون هستیم.
بفرمایید.
این روایتی که عرض می‌کنیم هم در منبع اثر فقیه مرحوم صدوق رضوان، در کتاب توحید مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اومده، هم در کتاب ابن شهرآشوب. عرض می‌شود که روایت این است که از امام صادق علیه السلام سوال شد ان معنا حی علی خیر العمل، که تو از آن که میگیم حی علی خیر العمل این توضیح یعنی چه؟ فقال خیر العمل الولایه، بهترین عمل منظور ولایت است، یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندشون. بعد داره که در روایت دیگری اومده خیر العمل بر و فاطمه و ولدها، بهترین اعمال نیکی و احسان به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان فاطمه زهرا است. یعنی حی علی خیر العمل، موقعی نماز خیر العمل است که این شرط را دارا باشد که همراه با ولایت امیرالمؤمنین و همراه با نیکویی به فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون باشه. ان شاء الله میرواریم با توجه به این روایت خدا اون نمازهای ما را به برکت ولایت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد قبول قرار بده.
ان شاء الله. خیلی ممنون. چه خوبه که پدر مادر از همین کودکی بچه‌هاشون محبت اهل بیت رو در دلشون نهادینه کنن و ان شاء الله به برکت نام فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله عاقبت این فرزندان و تمام مؤمنین و مؤمنات عاقبت به خیر بشن ان شاء الله. خواجا اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم و سوالات رو بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول این بوده که گفتن سودی که بانک برای وام از مردم میگیره آیا ربا هست یا نه؟
انشاءالله ببینید، اینها یه سری وام به من یه قرضه، اون وام به من یه قرض باید قاعدتاً قرض الحسنه باشه و اون سودی هم که میگیرن در حد تا 4% معمولاً هست و این میشه قرض الحسنه و اون سودم به عنوان کارمزده. خب کارمزدم که در حد 4% اینا هست، کارمندی که اونجا کار میکنه، آب و برق و نمیدونم سایر امکاناتی که استفاده میشه تا این وام رو بیان پرداخت کنن، بعد اقساطش هم چکار کنن تحویل بگیرن، این مقدار ربا نیست در حد 4%. اما اون وام های دیگر متاسفانه این اصطلاح تو زبان مردم افتاده و خود بانک هم گاهی استفاده میکنه، این وام نیست، قرض نیست. آنچه که اینا پرداخت میکنن تسهیلاته و اسم اصلیش سعیش همون تسهیلاته. این تسهیلات هر کدامش یک قرارداد خاصی داره، همش هم یه شکل نیست و طبق قرارداد خاصی که اون طرف که میره این در واقع تسهیلات رو از بانک بگیره اون قرارداد امضا میکنه و طبق اون قرارداد سود را میاد چه کار میکنه به بانک پرداخت میکنه، این هیچ گونه اشکال شرعی نداره. مشکل اینه که آن قانون بانک و اون قراردادی که طرف امضا کرده به این قانون عمل نمیشه. به این قانون عمل نمیشه. مشکل ما مشکل قانون نیست، مشکل عمله. میگه بانکیه، میگه خب آقا اینجا به اصطلاح خودشون میگه وامه، مثلا لوازم خانگی که وام نیست، تسهیلات. خب این باید این پول رو بره لوازم خانگی بخره، فقط باید همین کار بکنه، حتی جا به جام نمیتونه کار دیگه باشه انجام بده، این فقط برای خریدن لوازم خانگیه. اگه کسی این تسهیلات لوازم خانگی رو بره ماشین بخره، جایز نیست. یا مثلا تسهیلات خودرو هست، بره به جای خودرو مثلا هزینه کنه برای خونه که میخواد بخره، یه بخشی از پول خونش رو بده، جایز نیست. اینا رو بدونند بینندگان عزیز. حالا اون که تازه اشکالش بیشتر میشه اینه که این پول را طرف میاد میده به شخص، میگه برو از فلان جا فلان فروشگاه یه فاکتور سوری بگیر، اونجا فلان مبلغ ازت میگیره، یه فاکتور سوری به شما میده. یعنی هیچ خرید و فروشی انجام نشده، یه فاکتور سوری میاره میگیره. خب اینجا پول هم برای گیرنده حرام است، هم اون سوری که به بانک در واقع پرداخت میکنن حرامه، کلن همش مشکل دار میشه.
تو گاهی وقتا متصدیان خود بانکی این توصیه رو میکنن، خواستم ببینم که چون پول اونا دارن به ما میدن و خودشون این اجازه رو میدن اشکال داره؟
بزنن انشاءالله که اون ببینید کارمند بانک داره این پیشنهاد میکنه، میگه برو چی اونجا فلانجا مثلا به شما فاکتور همینطور سوری میدن. این کارمند بانک کاری نیست که، این بانک یه عنوانه. حالا عنوان مثلا بفرمایید بانک ملی، یه بانک متعارف مثال بزنم که بانک ملی، کارمند بانک ملی فقط این وظیفه‌ش اینه که پولو بگیره، در واقع این تسهیلات رو در اختیار قرار بده یا پولو بده در اختیار مردم و همون چه که تو قانون بانکی عمل کنه، هیچ اختیار دیگه‌ای نداره. اون اختیاردار در بانک‌های دولتی مال خود در واقع نظام هست و حکومت و دولت و اون امور مسئولین اجرایی، مسئولین دست بال، و در بانک های خصوصی هم اون مسئول اصلی بانک. و اون مسئول اصلیش موقعی تو همچه اجازه ای نداده، و اگه همچه اجازه ای هم بده تازه میشه راه ربا باز کرده. پس اون که اجازه میده به عنوان این که کارمند بانک هست، این اجازهش به درد نمیخوره. اگه مسئول اصلی بانک اجازه میده، اون تازه میاد خرابش میکنه. آنچه که قانون بوده در واقع ربا نبود، اومده اجازه داده رباش کرده، جایز نیست در هر صورت.
پس این اشکال داره.
بله.
خیلی ممنون، متشکر. پیرو و همین سوال، گاهی وقتا مثلا وام ماشین به ما میدن، ما با این وام ماشین میریم خونه میخریم، حالا یه کمک هزینه میشه برای خونه، اون خونه ای که ما خریداری کردیم و درش نماز میخونیم، نماز ما نماز اشکال داره یا نه؟
بله، حالا این اصل این که هزینه کرده این وام رو برای خونه، همونطور که عرض کردیم جایز نیست. منتها در مورد اون خونه، وقتی که معامله که میکنه خونه رو میخره، نمیگه من این خونه رو که میخوام بخرم این پول رو میخوام در مقابلش بدم،
یه بخشی از اون پول،
نه کلا از اولم که معامله میکنه اصلا صحبت این پول نیست. میگه من این خونه رو خریدم، مثلا فرض بگیر که حالا 500 میلیون 800 میلیون هر چه، معامله میکنن تمام میشه، بعد میگه خب من اینقدر بدهکار شدم، پولا رو بیار بده. ممکن است فرض بگیر حالا 100 میلیونش رو بیاد، از این مثال از این نمونه پول بده، تو قراردادشون این نیست که من پول را از این در واقع پول خونه را از این پول میدم، مشکلی برای خونه ایجاد نمیشه.
چون آخه اصل سوال حالا در مورد برعکس سوال برعکس بود، این که سودی که بانک ها از ما میگیرن این آیا ربا هست؟
اگر به این مسائلی که گفتیم عمل بشه، سودی که بانک میگیره اشکال نداره، کارمون شخص هم که پول گرفته اشکال نداره. اما اگر که طبق این قاعده عمل نشه، اون که میگن برو اصلا لوازم خانگی بگیر، لوازم خانگی نگرف، اون که بهش میگن برو خودرو بگیر، خودرو نگرف، وام اشتغال میدن نمیره باش در واقع شغل راه بیندازه،
درست،
حالا اسمش وام هست، ارزم تسهیلات واقعا. خب اگه اینها رو انجام نشود، هم برای گیرنده حرام است، هم برای بانک چی سود میگیره، بر هر دو حرامه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی در مورد اینه که گفتن، حالا مضمون کلامشون اینه که چرا ما بر نمیگردیم به اسلام ناب محمدی، و تو قدیم و تو قرآن هم اینجور اومده که کسی که دزدی میکنه حکمش اینه که باید دستشو قطع کرد. الان تو بعضی از کشورهای اسلامی هم مثل مثلا عربستان در این انجام میگیره، چرا تو کشور ما این انجام نمیبره؟
بله، البته این سوال سوال احکام که من بخوام جواب بدم،
آره بیشتر فکر کنم کلامیه. آره
بله، سوال اینه که واقعی که اتفاق میفته چیه. اولا من عرض کنم که در عربستان هزاران احکام الهی زمین مونده که بهش عمل نمیشه. حالا 4 تا از این احکام هم اگه عمل شد، شما اونو به رخ ما نکشید، احکام زمین مونده شو حساب کنین، اونا الا ماشاءالله هست
و همین الان هم دارن هی تجری میدن، هی بیشتر میشه. بله،
که احکام الله اونجا خیلی زمین مونده، از این بگذاریم. ولی در کشور ما خب ببینید، بله، انتظار این هست که آنچه که حدود اسلامی است به طور کامل در کشور اجرا بشه. منتها گاهی یه محظورات ثانوی پیدا میشه، یعنی به خاطر ناچاری بعضی از موارد مجبور میشن بعضی از کارها رو انجام ندن، و اینم ما نمیخوام توجیه کنم بگم همش اینجوریه، ولی گاهی اینجوریه. من یه موقعی از یکی از مسئولین قضایی سوال کردم این رو، ایشون گفت که ما در مورد مثلا اعدام یک عدد خاصی داریم تو هر ماه، مثلا این مقدار، بیش از این از نظر بین المللی ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، تحت فشار در واقع بیرون هستیم،
نهادهای بین المللی،
بله، تحت فشار نهادهای بین المللی، به خاطر اون میان مجبور میشیم بعضی از این اعدامایی که باید الان تو این ماه اتفاق بیفته 6 ماه بعد اتفاق میفته، با اینکه خیلی هم ضروری بره باید زودتر هم اتفاق میافتاده. حالا در مورد این دست بریدن و اینها هم گاهی فشارهای بین المللی سبب میشه که اینها درست انجام نشه، البته گاهیش هم کوتاهی میشه، که امیدواریم ان شاء الله با روندی که اخیراً در قوه قضاییه پیدا شده، امیدواریم اصلاح بشه ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم. یه بنده خدا سوال پرسیدن، گفتم پدرم پزشک زیبایی هستش و اکثر بیماریشون هم بیماریانشون هم برای بحث زیبایی میان، زیبایی ظاهر، و خیلی از این افراد هم بالاخره برای شوهراشون این کار انجام نمیدن، برای خودنمایی و جلب نامحرم هست. آیا درآمد پدر من حرامه یا نه؟
ببینید، اون که اگه واقعا فقط برای جلب نظر نامحرم باشه این کار انجام بده، این میشه درآمد حرام، بله این شکی نداره. اون مواردش که برای این باشه، همه این مواردش این نیست. عمدتاً اینا اینجوری نیست، عمدتاً اینا دنباله این به قول معروف اینن که آقا این بینی چه شکلی باشه قشنگه، همین کاری ندارن حالا نامحرم میبینه یا نامحرم نمیبینه. کلن حتی هم تو فامیل میخوام راه برم، تو حتی میخوام همطور تو آینه میخوام خودم ببینم، عمدتاً اینا نظرشون اینه.
فکر میکنه اینجوری
هستن. حالا حتی گاهی بعض مواردش هم اتفاقاً خرابتر هم میشه صورت، بهترم که نمیشه، ولی یه روند ایجاد کردن، هر دفعه هم یه چیزی میارن تو دور که ها این شکلی ها باید قیافه باشه، یه روز باید مثلا فرد لبشون رو درشتش کنن، یه روز باید لبشون رو باریکش کنن. ولی زمین همین شخصی که امسال هم چه خرجی کرده، 4 سال یه دوباره همین خرج میکنه برشون گردنه. اینا چون هدفشون معمولا این نیست غالبا که برای نامحرم باشه، غالبا رو من اینه که این قیافه ای که به نظر خودشون میاد مد روز است، این قیافه رو بر خودشون تشکیل بدن، چون قرض اصلی مقابل با یه برنامه نامحرم نیست، به نظر میرسه که این درآمد حرام نباشه.
حرام نیست، ولی خب اگر قطع و یقین پیدا کنن که
بله، اگه بدونن که برای جلب نامحرم است، اون حتما درآمد حرامه. البته اینم عرض کنم کلن این کار اشتباهیه. حالا علتش اینه که ببینید، آنچه که خدا خلقت کرده اگه توش تصرف کردی بدون خراب میشه. اونچه که خدا خلقت کرده بهترین خلقت کرده تو صورت هر کسی. حالا وقت گاهی اوقات یه چیزهایی هست که خلاصه مریضیه، اون مریضی رو باید مداوا کرد، باید جراحی کرد، مثلا فرض بگیر یک عضو زائدیست باید برداشت، اون بحثا جداست. ولی اون که عضو طبیعیست که خدا خلقت کرده، اگه از این طبیعت خارجش کردی خرابتر می شود که بهتر نمی شود، و تجربه هم نشون داده. البته خدا رحمت کنه، ما یه پزشکی بود خیلی متدین، گفت من به عمرم یک بار، این جراح خیلی ماهری بود، گفت این جراحی در واقع همین برای زیبایی انجام دادم، اون یک بارم بعدش تصادف کردم مجبور شدم این پولش رو مصرف کنم برای تعمیر ماشین، دیگه گفتم به عمرم همچه کاری نمی کنم. این کار اصلا کار خوبی نیست و شغل خوبی نیست. بهتر است که انشاءالله کلن پزشکان ما برن سراغ نیازهای ضروری جامعه
انشاءالله. سوال بعدی جا در مورد بحث نماز قضاست. با توجه به اینکه میشه نماز میت رو واگذار کرد به اجیر و کسی داد، برای بعضی این شایبه پیش اومده که شخص زنده هم میتونه نماز قضاشو به کسی واگذار کنه یا نه؟
تا کسی زنده است باید خودش انجام بده. حتی اگه میگه من دیگه نمیتونم ایستاده نماز بخونم، خب باشه، مشکل نداره، نماز قضا نشستم، اون کسی که ناتوانه میتونه بخونه. آدم زنده اون واجبات عینی را مثل همین نماز و مثل روزه و همسایینا نمیتونه به هیچ کس واگذار کنه. لذا تا میتونه و توانایی داره حتی نشسته خودش قضاهای نماز خودش را بخونه، واگذار به بعدم نکنه، تازه بعدم ملمیز چه خبر بشه چه اتفاق بیفته. یا در روزه هام، ولی اون که الان نمیتونه اصلا روزه بگیره دیگه، سنش رفته بالا اصلا روزه نمیتونه بگیره، قضاش هم نمیتونه بگیره طبیعتاً، ولی تا زنده است نمیتونه قضای روزه ها رو به کس دیگری واگذار کنه. باید بگذارن برای چی؟ بعد از اینکه طرف از دنیا رفت و جزء وصیت قرار بگیره. تنها چیزی که تا آدم زنده است میتونه در واقع خودش جبران کنه، یکی حج واجبه، که اگه حج واجب نرفته است میتونه اینو نایب بگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا تا خودش هم هنوز زنده است میگه من حج واجب باید میرفتم، نرفتم، الان توانایی ندارم، میتونه پول بده یه نفر رو به عنوان نایب بفرسته برای حج واجب. ولی غیر از حج واجب، واجبات دیگر الهی تا طرف زنده است نمیتونه به دیگری واگذار کنه.
خیلی ممنون، متشکر. پرسیدن که نماز ظهر و نماز مغرب چه زمانی قضا میشه؟
از بشارت که نماز ظهر و عصر، خب وقتش تا غروب آفتابه. منظور از تا غروب آفتاب اینه، یعنی به اندازه 4 رکعت اون آخر کار مخصوص نماز عصر میشه. تا طبیعتاً تا 4 رکعت مونده به آخر وقت که مثلا بفرمایید 4 دقیقه یا 5 دقیقه به آخر وقت باشه، وقت نماز ظهر ادامه داره. یعنی ما میتونیم میتونه طرف نماز ظهر رو بخونه و قضا نشده است. نماز مغرب و عشا هم اینا وقتش مشترکه، میاد ادامه داره تا نصفه شب. تا نصفه شب قبل از نصفه شب به اندازه 1-4 رکعتش مال نماز عشا است، ولی بقیهش مشترکه. تا اون آخر کار که 4 رکعت مونده به اون آخر میتونه نماز مغرب را هم بخونه و قضا نشده. البته کار صحیح آن است که نماز اول وقت خونده بشه و سفارش نماز اول وقت زیاد شده، ولی اینکه حالا اتفاقی رخ بده یا مشکلی پیدا بشه نتونه آدم انجام بده، این نماز تا اون لحظه آخر در نماز ظهر است، تا نزدیک غروب آفتاب، و نماز مغرب عشا تا نزدیک چی؟ نصفه شب قضا نشده و وقتش ادامه داره، هیچ مشکلی
نداره. اینکه حالا میگن غروب تفاوت داره با مغرب یا نه؟
بله، غروب و مغرب تفاوت داره و نظر آقایون متفاوت هست. عده‌ای از آقایون میفرمایند وقت نماز ظهر است تا غروبه، مثل مرحوم آیت الله عظمای بهجت، الان آیت الله عظمای مکارم شیرازی، خود حضرت آقا آیت الله عظمای امام خامنه‌ای نظرشون اینه که وقت نماز ظهر عصر تا غروبه، یعنی وقتی که خورشید دیگه میره تو افق ولی هنوز اذان مغرب نگفتن، تا اون موقعی که خورشید تو افق مخفی میشه. و مثل آیت الله سیستانی اینا هم بنابر احتیاط واجب فرمودن تا همین غروبه، ولی بعضی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که وقت نماز تا مغربه. لذا تو این حدود 1/4 ساعت این اختلاف وجود داره، ولی فعلا مراجع فعلی اکثرا پس نظرشون به چیه؟ به غروب آفتاب است. بله، البته غروب آفتاب که شد نماز ظهر است وقتش تمام میشه، ولی وقت نماز مغرب اکثر مراجع تقریبا قریب اتفاق میفرمان از کیه؟ از اذان مغربه. این فاصله بینش هیچ نمازی نیست.
بعد در مورد نیمه شب هم بفرمایید که چون بعضیا میگن خب تو اذان صبح یا نه، این نماز عشا رو ما میتونیم تو اذان صبح تأخیر بندازیم یا نه؟
نه، وقت نماز مغرب عشا تا نصف شبه، از نصف شب به بعد حق نداره کسی تأخیر بندازه. اون که تو اذان صبح گفتن، اگر کسی عذری پیدا کرد برش پیش اومدی شد که نخون، مثلا بفرمایید خوابش برده، کسی هم بیدارش نکرد، اتفاقا بعد از نصف شب از خواب بیدار شد، دید عجب ما هنوز نماز مغرب عشا نخوندیم، اونجا گفتن اون نماز مغرب عشا تا اذان صبح بدون نیت ادا و قضا انجام بده، والا وقت نماز مغرب عشا تا اذان صبح نیست، تا همون نصفه شب هست. اون وقت بعد از نصف شب مال موارد اضطراریه که گاهی
به چه نیت خونده بشه؟
اونجا هم به نیت همین نماز مغرب عشا، نه ادا نه قضا.
آها، هیچ نیت
غذا نشه.
خیلی ممنون، متشکر. همچنین ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. شما میتونید همین الان سوالات خودتون رو مستقیما از حاجی فقیه عزیز بپرسید، تماس بگیرید با ما و سوالات خودتون رو با لحن خودتون و بیان خودتون و با تفصیلاتی که خودتون میدونید بپرسید از حاجی فقیه عزیز. خب یه سوال دیگه هم بپرسیم از فضایی که تو اینستاگرام هست، پیج اینستاگرامی هستش با آدرس @احکام_ولی_از_تی‌وی، میتونید برید اونجا سوالات خودتون رو بپرسید. یه سوال پرسیدن در مورد این که من پیدا کنم سوالشون، گفتن تو شهر کم جمعیت ما هستیم و اینجا مسائل راهنمایی رانندگی زیاد جدی گرفته نمیشه، آیا اشکال داره ما بدون گواهی نامه هم رانندگی کنیم یا نه؟
بله، بدون گواهی نامه قطعا رانندگی جایز نیست، چون هم خلاف قانون است و این از خلاف قانونی هست هم که اگر مخالفت کسی بکنه خلاف شرع هم هست. یعنی تو این قسمت مثل بدون گواهی نامه نظر همه مراجع هم این هست که بدون گواهی نامه رانندگی کردن جایز نیست. حالا یه وقتی کسی فرضی توی جاده خاکی مثلا فرضی میخواد رانندگی یاد بگیره، یه جایی که کسی نیست، میره بر اونجا تمرین میکنه، مسیر عبور و مرور نیست، اونجا اشکالی نداره، میخواد تمرین کنه یاد بگیره، چون بالاخره باید یه جای یاد بگیره. یا توی یه خیابانی مثلا فرض بگید که حالا یه شهر خیلی خلوتی هست، یه خیابانی داره اصلا کسی رفت آمد توش نمی کنه، اتفاقی گاهی مثلا یه ماشین از توش عبور میکنه، اونجا برای تمرین رانندگی اشکالی نداره، ولی برای اینکه بخواد توی شهر رو دنبال کاری که میخواد بره و این حرفا بخواد رانندگی کنه، قطعا بدون گواهی نامه جایز نیست.
خیلی ممنون. سوال بعدی این که گفتن آیا غسل جنابت مستحبه یا واجبه؟
غسل جنابت برای نماز خوندن، نمازهای واجب، خب واجبه. کسی که میخواد نماز مغرب باشه حالا میخواد بخونه، اگه جنوب باشه باید چیکار کنه؟ غسل جنابت انجام بده و نماز مغرب باشه بخونه. صبح میخواد نماز صبح بخونه، واجب است اول غسل جنابت انجام بده اگر جنوب هست، و با غسل جنابتی نماز بخونه. یا ظهر عصر مثلا اگر جنوب هست، اذان ظهر که شد غسل جنابت هم میشه واجب. ولی قبل از اذان ظهر اگه کسی جنوب هست، هنوز وقت نماز نشده، اینجا اگه کسی جنوب هست و وقت نماز نشده، مستحبه که غسل بکنه، خودش از حال جنابت بیاره بیرون. پس در وقت نماز اگر شد به طرف جنوب بود، غسل جنابت چیه؟ واجبه. اما اگه در وقت نماز نبود، مثلا نماز مغرب عشا خونده بعدن جنوب شده، حالا اگه جنوب شده اون موقع یه با اینکه وقت نماز نیست تا اذان صبح هم مشکلی نداری، ولی مستحب است که زودتر بره غسل جنابت رو انجام بده، از حالت جنابت بیاد بیرون. این هم اشتباه نشه، این که گفتن غسل جنابت خود به خود مستحبه، یعنی نه اینکه همینطوری جنوب نشده کسی مستحب باشه بره غسل جنابت انجام بده. منظور اینه که یعنی اگه وقت نمازم نشده، نماز واجبم نداری بخونی، تا جنوب شدی بلا فاصله چی؟ برو غسل کن و تأخیر نینداز، مستحبه که زودتر غسل انجام بدی ولی وقت نماز نشده.
بخش دومش هم بپرسم و بریم ان شاء الله میان برنامه ببینیم. بخش دومش اینه که کسی که نماز نمیخونه چطور؟ و اصلا خب نماز نمیخونه، آیا بادم حتما غسل کنه یا
ببینید کسی هم که حالا ان شاء الله که همه اصلاح بشن و همه اهل نماز بشن، و کسی هم که نماز نمیخونه، این حالت جنابت اصلا ضرر داره بر بدن، این حالت جنابت. لذا غذایی که میخوره، این غذا خوردن مکروه تو حال جنابت. مکروه برای چی؟ برای اینکه تو حال جنابت ضرر به آسیب به بدن میزنه. آب خوردن مخصوصا بیشتر در واقع. حالا وقتی که اینها از روایت به دست میاد که غذا خوردن هم مشکل داره، خوابیدن به حال جنابت این هم مکروهه، یعنی پیداست بر بدن چیه؟ مضر است. خب پس این اگه بخواد حتی نمازم نخواد بخونه، خودش رو از این حالت جنابت بیاره بیرون، برای اینکه اون آسیب های دیگر حداقل بهش نخوره. حالا آسیب بی نمازی بهش میخوره، حداقل آسیب های دنیوی بهش نخوره. گاهی میخواد طرف آقا با یکی داره میره، طرف میخواد بره مسجد با رفیقش با هم، حالا این دم در مسجد یه دفعه بگه که آقا من نمیتونم بیام تو مسجد، خب این نره تو مسجد، مایه آبروزی خودش میشه.
چون از آخر جوان ها گاهی وقتها این استدلال میکنن، میگن که خب حالا مثلا ما جنوب شدیم، برای اینکه این کراهته از بین بره وضو میگیریم دیگه، لازم نیست که حالا این
اون وضو گرفتن ماله به قول معروفه که یک ساعت دو ساعت یه وقت بخواد طرف مثلا غسلش حالا فرصت نیده نداره بره غسل کنه، اونجا گفتن برای خوراک برای خوردن وضو بگیرید، روایت هم داره، اونجا مشکل نداره، برای یک ساعت دو ساعت موقته. اما اینکه بگیم ما هر وقت مثلا خواستیم حالا تا یه چند روز امثال این حرفا، این نه، مال اونجا نیست جایگاهش. پس این شخصی که در واقع جنوب شده ولو پناه بر خدای وقت نمازم نخونه، این غسل انجام بده که اون مشکلات دنیایی آسیب‌های دیگری که به در واقع جنابت ادامه داشته باشه بهش میزنه، اونا بهش اون آسیب‌ها بهش نرسه. مخصوصا که میگم گاهی با یه رفیقش میخواد بره، رفیق یه دفعه میخواد بره تو مسجد، خب این دمه در بگی من نمیام، خب این مایه آبروزیه، بره تو مسجد کار گناه و معصیت بزرگیه، رفته تو مسجد، یا حالا خدا قسمت کنه انشاءالله میخوان برن حرم امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، خب مگه میشه بدون غسل بری؟ اصلا امکان نداره. لذا انشاءالله این غسل رو انجام بدن، وقتی غسل رو انجام بدن کم کم مقدمه میشه، خدا هدایتشون کنه انشاءالله نمازخون هم بشمند
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزار از شما جای فقیه عزیز. خب بریم به میان برنامه با حال هوای امشب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینیم، برگردیم انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
خدا برای تاها مادر آورده، گل توبا سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر، حیدر را خدا برا تاها مادر آورده، گل توبا سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر، حیدر را خدا برا تاها مادر آورده، گل توبا دل دریا گوهر آورده، برا حیدر، حیدر خدا برا تاها مادر آورده، گل توبا سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر، حیدر آورده، برا تاها مادر آورده، گل تحریراش یاد بگیه، دل دریا گوهر آورده، برا حیدر، حیدر اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه، اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه، چه بشه نیمه حیدر یکی تو آسمون میخونه، خدا برا تاها مادر آورده، گل توبا سرور آورده، دل دریا گوهر آورده، بهشتیا همشون حیدری هست، بهشتیا همش بکشتی هست، حیدری ها لایق سروری هست، همینه که همه عالم میدونن که شیعه ها مادری هست، همینه که همه عالم میدونن که شیعه ها مادری هست، سر فدای سر برده، فدای دل بر من، فدای مادر، سر فدای اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه، اون که خونش آسمونه اومده با این بهونه، چه بشه نیمه یه حیدر یکی تو خدا برا تا مادر آورده، گل توبا سرور آورده،
خیلی ممنون، متشکر از اینکه با ما همراه هستید. مجدداً تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز، میلاد موفور و سرور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انشالله که عاقبتمون ختم به خیر بشه به برکت این شب و میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. همونجوری که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، حتما با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از طریق تماس‌ها و پیام های متنی میتونید برای ما سوال بفرستید، از طریق تماس تلفنی میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره‌هایی که برای شما زیرنویس میشه، و همچنین میتونید مثل این آقایی که از کشور افغانستان برای ما سوال فرستادن و با صدای خودشون انشالله در این برنامه پخش میشه و انشالله جوابشون رو دریافت خواهید کرد. بشنویم با هم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از افغانستان زنگ میزنم، سوال من این است که همین حقوق شهیدی که مثلا از طرف دولت پرداخت میشه آیا خمس و سهم داره یا نداره؟
خیلی ممنون، متشکر. خب بفرمایید آقا، این حقوق هم تو ایران این مسئله وجود داره و هم توی خیلی از کشورهای اسلامی، بفرمایید.
اون حقوقی که در واقع از طرف دولت به خانواده های شهدا پرداخت میشه، به نظر حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای این خمس نداره، این در حکم هدیه است و خمس ندارد. ولی بقیه مراجع مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت فتح‌الله سیستانی و دیگر مراجع اکثرا می‌فرمایند که خمس دارد و باید خمسش اگر سال برخورد کرد پرداخت بشود. پس کسانی که مقلد حضرت آیت الله العظمای امام خامنه‌ای هستند مشکلی ندارند، اون پولها بماند سالم بگردد، خمس نداره.
آیا مستحبه وقتی که سال بهش بگذره خمس رو بهش داد یا
نه؟ خیر، اگر در خمس وقتی گفتن مرجع تقلید واجب نیست، واجب نیست دیگه. البته حال کسی بخواد مراعات احتیاط کنه که به فتوای دیگران بخواد عمل کنه و هست بحث دیگریه، ولی وقتی واجب نیست یه واجب نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که البته این سوالو فکر می‌کنم جلسه قبل پاسخ دادید شما، ولی مجددا می‌پرسیم که آیا میشه نماز شب رو ساعت 9 شب بخونیم یا نه؟
بله، قبلا عرض شد که برای کسی که مثلا جوانهایی که میدونن خواب میمونن و قبل از اذان صبح بیدار نمیشن، اونها میتونن اول شب نماز شب رو بخونن، برای اونها مانعی نداره. ولی برای افرادی که میتونن بیدار شن سحر، نماز شب باید از نصف شب به بعد خونده بشه، تا نصف شب هنوز وقت شروع نشده.
خیلی ممنون. یه بنده خدای سوالی از خارج از کشور زالان سوال پرسیدن و سوالشون یکم طولانیه و گفتن ما در یک کشور غیر اسلامی زندگی میکنیم، در اینجا رسم اینطوریه که دولت و یا اون حکومت حقوق بیکاری میده تا زمانی که ما یک کاری پیدا کنیم و وقتی که کار پیدا کردیم این مبالغ که به ما دادن رو کم کم از حقوقمون کم میکنن تا اینکه قطع بشه کلا. و گفتن حدود 10 سالی هم تو این کشور ما اینجا ساکن هستیم، حکم این پولا چیه؟ این تو حساب ما ریخته میشه و ضمن این که ما بعد از یه مدتی خودمون شروع به کار کردیم، ضمن این که داشتیم این پول رو دریافت میکردیم خودمونم یک درآمدی داشتیم اما درآمد مستمری نبود و اینها به هم مخلوط شده، اشکال داره یا نه؟
اون مقداری که طبق قانون اینها این پول رو دریافت میکنن طبق قانون کشور، این پول حلال است برای اینها و هیچ اشکالی نداره. این مال بخش اول سوالشون. بخش دوم سوال اینه که حالا میگن ما یه کاری هم پیدا کردیم، حالا اگر شغلی پیدا کردن که واقعا مشغول به کار شدن، طبیعتا باید به اونا اطلاع بدن، بگن دیگه این پول رو به ما ندید. و اون زمانی که ایشون شغل پیدا کرد، شغل مستمر، حق نداره دیگه اون پول رو بگیره. اما اگر نه، میگه هنوز شغلی پیدا نکرده، در حقیقت بیکار، ولی گاهی اتفاقی یه کاری براش پیش میاد، این کار رو انجام میده، یه درآمدی هم در واقع نصیبش میشه، اون موارد اتفاقی که براش پیش میاد و یه درآمدی هم در واقع میگیره، اونا اشکال نداره اون حقوق در واقع اون دولت رو بگیرد، مانعی نداره و اشکالی نخواهد.
قسمت دوم سوالشون هم اینجاست که میگن ما این مبلغی رو من حالا به عنوان مهریه به همسرم دادم و حالا اونجا همسرم رفته با این مبلغ خونه ای رهن کرده، آیا باید بازد این پول رو باید بهشون پس بدیم یا نه؟ این چجوریه که مثلا نماز خوندن تون خونه و ما حالا یه مدتی هم بالاخره شغل مستمر داشتیم، بعد از یه مدتی دیگه شغل مستمر گرفتیم، اینجا چطور میشه؟ باید اون پول رو پس بدیم یا خود همسرم باید پولش رو پس بده یا من تکلیفم چیه اینجا؟
البته اگر شغل مستمر داشته که خب عرض کردیم دیگه نباید اون پول را میگرفت و گرفتن، این باید پول را چکار کنه، حتما پس بده. منتها کی وظیفش نه پس بده؟ همون در واقع شخصی که پول گرفته، حالا این پول را داده به همسرش، اون همسر وظیفه ای نداره، خود این شخصی که پول را بهش دادند این باید این پول را برگردونه به دولت و بگه این مدت مثلا فرض بیاره 6 ماه 1 سال هر چه بوده ما این مقدار مستحق گرفتن این پول نبودیم، بر هر صورتی هست باید این پول رو برگردونه، وظیفه خود شخصم هست.
خیلی ممنون، متشکر. سوالاتی که توی فضای اینستاگرام برای ما ارسال کردید فکر می‌کنم همین امروز هم پرسیدید، گفتن که گیاه خوار بودن اشکال داره و این که آدم قصد کنه اصلا هیچ گوشتی نخوره اشکال داره یا نه؟
تا موقعی که ضرر به بدن نزنه نه، هیچ اشکالی نداره. و حتی اگر کسی بدونه که چجوری مثلا سبزیجات رو استفاده کنه که نیاز بدنش کامل تأمین بشه، هیچ مشکلی نداره، از نظر شرعی نیازی نیست. البته بیش از 40 روز گوشت نخوردن مکروهه، گوشت قرمز مکروه است که انسان 40 روز بگذره و گوشت قرمز نخورده باشه، ولی مکروهه، کار خلاف
این وضعیت اقتصادی هم بالاخره سخت دیگه، پیدا
خلاف شرع نیست.
خیلی ممنون، متشکر. یه تماس تلفنی داریم، آقای بختیاری از شهر ری، بفرمایید.
سلام آقا.
سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه.
قربان شما برم، همچنین از شما مبارک باشه.
سلام.
من قرار بود مزاحمت خواستم سوال کنم، ببخشید البته مثلا توی سرویس بهداشتی مثلا سوره نازل اینا رو بخونیم ایراد داره؟
خیلی ممنون.
داریم وضو میگیریم.
فقط همین سوالتون، سوال دیگه هم دارید؟
نه، یه سوال دیگه هم داشتم، خواستم بگم من هر زمانی که مثلا به رکوع و سجود میرم اینا سجده میرم مثلا بعد از صلوات و عجل فرجهام میگم، اشکالی داره تو نماز؟
خیلی ممنون، متشکر، منتظر باشید ان شاءالله پاسخون دریافت کنید. خب سوال اولش این بود که آیا توی سرویس بهداشتی میشه حالا سوره انزل یا هر سوره ای خوند یا نه؟
ببینید در بعضی از جاها گفتن بهتر است که قرآن خونده نشه. البته اگه کسی حالا در سرویس بهداشتی مشغوله، حالا همطور ذکر خدا هست، اتفاقا سوره انزل یه چیزی هم خوند، اشکالی نداره، حرام نیست، ولی بهتر است که قرآن در موقعی که آدم دستشویی میره نخونه. البته اگرچه مستحب است که آدم در هر حال به یاد خدا باشه و اونجا ذکر خدا بگه، ذکر خدا گفتنم به یا الله و بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المقبض از شیطان الرجیم و این دعاهایی که وارد شده اون موقع بخونید، اینها گفتنش مناسبه اون ذکرهایی که گفته شده تو حال روایات یا همینطور ذکر گفتن. ولی در مواردی گفتن قرآن نخونید، یکی از اون موارد که گفتن قرآن نخونید تو دستشویی و کار مناسبی نیست، سعی کنن انجام ندن، ولی اون که انجام دادن گناه و معصیت نیست.
در مورد همین سوال، گاهی وقتا انسان حالا خسته است یا موقع خواب بعد از ظهر همینطور که دراز کشیده است میخواد حالا یه ثوابی هم کرده باشه، صلواتی میفرسته، سوره ای میخونه، این آیا بی احترامی محسوب میشه؟
اون نه، اون موقعی که خوابیده است هیچ اشکال نداره، سوره قل هو الله بخونه، سوره انزلنا بخونه، حتی شبها میخوابه تو رخت خواب سوره واقعه رو بخونه از حفظ، خیلی هم خوبه، نه تنها اشکال نداره، مستحب هم هست اونجا، نه تنها اون که اینجا بی احترامی نیست، تو رخت خواب همینطور داره به قول معروف حال خودش قرآن هم میخونه. اونجا چون دستشویی مکان مناسبی نیست، اونجاست که گفتن مکروه است و خوب نیست.
خیلی ممنون. سوال دوم آقای بختیاری عزیزم این بود که توی رکوع یا سجده وقتی که صلوات میفرستن و عجل فرجهام میگن آیا اشکال داره؟ مخصوصا توی تشهد هم بفرمایید.
بله، همیشه وقتی صلوات میفرستید گفتن و عجل فرجهام بهتر است. یعنی اصلا دائم هر موقع صلوات میفرستید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در نماز هم، در رکوع، در سجده همراه با عجل فرجهم باشه خیلی بهتر است. منتها فقط در خصوص تشهد. در خصوص تشهد چون اونچه که تو نماز واجب است این مقداره که بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونجا بهتر این است که یه چیزی بهش اضافه نکنید. اگر گاهی تو تشهدم بگه و عجل فرجهم اشکال نداره، ولی گاهی، دائمی نشه. چرا؟ چون دائمی اگر شد این گویا مثلا اینکه جزء تشهد به حساب میاد. اما اگر نه دائمی نباشه، حتی در تشهد نمازم گاهی وقتی صلوات فرستاد بگه و عجل فرجهم اشکال نداره، گاهی در تشهد، ولی در رکوع و سجده و اینها دائما همیشه بگن و عجل فرجهم خیلی بهتر هم هست،
مخصوصا کسانی که امام جماعت هستن دیگه، یعنی مردمشون اعتماد بکنن تو تشهد دیگه، اگر گفته بشه فکر میکنن جزی از نماز.
تو تشهد عرض کردیم قضیهش با موارد دیگه فرق میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم سر پرسیدن که آیا میشه برای جهیزیه ما سکه تهیه کنیم و نگه داریم بدونی که خمس رو بدیم یا نه؟
سکه کنار گذاشتن یا پول کنار گذاشتن تفاوتی نمیکنه، همینطوری که اگه پول را کنار بگذارن خمس واجب است، سکه هم کنار بگذارن خمسش واجب است. بله، حالا اگه میخوان پولشون از ارزش نیفته تبدیلش کنن به سکه مشکل نداره، منتها بعد بدونن که باید قبل از اینکه بخوان جهیزیه تهیه کنن اول خمسش رو پرداخت کنن، بعدن باش جهیزیه تهیه کنن. بله، اگر این پول را مستقیم دادن، لوازم جهیزیه را خریداری کردن و همون چیز که خریداری کردن مثل یخچالی و جاگازی چیزی همون هم استفاده شد، اون دیگه خمس نداره اگر نمیتونن یک جا تهیه کنن و مجبورن به تدریج تهیه کنن. اجناس را اگر خریدن، اجناسی که در خود جهیزیه استفاده میشه ولو چندین سال هم طول بکشه، اونها مثلا 3 سال 4 سال طول بکشن میان جهیزیه کامل بشه، اینها خمس نداره. ولی اگه تبدیلش کردن پول به سکه، سکه اون خمس دارد.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال دیگه که شاید خیلی ها مبتلا شدن بهش اینه که در کجای نماز جماعت میشه ما قصد فرادا کنیم و خودمون نماز رو بخونیم؟
در این مسئله بعضی از مراجع مثل آیت الله عظمای مکارم شیرازی نظرشون این است که بدون عذر همینطوری آدم نباید قصد فرادا کنه، جماعت رو باید ادامه بده تا آخر. اگر یه مشکلی پیدا کرد، یه دفعه وسط نماز میبینه حالا باید نماز رو عجله کنه، تموم کنه، زودتر از امام جماعت، مشکلی نداره، هر کجای نماز به خاطر عذری که پیدا شد قصد چی؟ فرادا میکنه و نمازش رو به تنهایی ادامه میده. ولی به نظر بقیه مراجع اکثرا میفرمایند که قصد فرادا کردن در وسط نماز اشکال ندارد. حالا این که اشکال نداره عذرم لازم نیست، حالا یه دفعه هوس کرد همینطوری، اینجا اشکال نداره. اگر بخواد دیگه مشکل حمد و سوره با اینا پیدا نکنه، قاعدش رو صبر کنه تا به قنوت رکعت دوم برسه که حمد و سوره امام جماعت تموم شده باشه، دیگه نخواد حمد و سوره چیز بخونه، قصد فرادا کنه. ولی اگه زودتر هم قصد فرادا کرد، اون وقت اگه اون مقدار در واقع از حمد و سوره که همراهی با جماعت نشده، اون رو باید حتما خودش بخونه. گاهی اوقات باید تو اون رکعت حمد و سوره رو از اول بخونه، ولی از موقع قنوت دیگه دردسری هم براش ایجاد نمیشه، میتونه قصد فرادا بکنه. بعضی از مراجع البته نظرشونه که از اول قبل از شروع نماز قصدش این نباشه که محال وسط نماز سر دو رکعتی یا نه سر تو سه رکعتی قصد فرادا میکنم، از قبل این نیت رو نداشته باشه، درست نیت جماعت بکنه. ولی بعضی مثل حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای میفهمون اگه از قبل هم همچین نیتی داشته باشه اشکال نداره.
خیلی ممنون. آقای خانم قاسمی از استان گلستان شهر کراله پرسیدن که سلام، خسته نباشید، حضور همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر، کسی که دور از دیار خودش میباشه و برای خوندن نماز نیت 10 روزه میکنه و بعضی وقتا متوجه میشه که 20 روز هم بیشتر شده، آیا این نماز خوندنش مشکلی پیش میاد براش یا نه؟
ببین اگه قصد 10 روز کرد، منظور از قصد 10 روز یعنی حداقل، اگه حداقل 10 روز اونجا میمونه نمازش تمامه. حالا دیگه این 10 روز شد 12 روز، شد 15 روز، شد 20 روز، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. هر کسی که حداقل در یه جایی که رفته مسافرت در یه منطقه دیگه غیر از وطنش رفته حداقل 10 روز میماند، اون شخص باید نمازش رو تمام بخواند، حداقل 10 روز، نه اینکه 10 روز، نه کمتر نه بیشتر، کمتر نشه بیشتر بشه هیچ اشکالی ندارد. اگه کمتر هست خب بله باید شکسته بخونه، ولی حداقل 10 روز شد دیگه اون فرق نمیکنه که 12 روز شد، 13 روز شد، 15 روز، یا 20 روز، یا 1 ماه، دیگه همش نماز
این لازم نیست دیگه تمام. بعد از 10 روز دوباره قصد 10 روز بعدی انجام بده؟
بعد از 10 روز که تکمیل شد یه قصد 10 روز نیازی نیست دیگه، اون هر مقدار شد نماز تمامه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن شخصی به من سفارش داد که وسیله از شهر براش بگیرم، من با پول خودم اون وسیله رو تهیه کردم ولی تو راه تو ماشین جا گذاشتم، حالا یا میتونم اون پول اون وسیله رو از اون کسی که از من طلب کرده ازش بگیرم یا نه؟
خب اگر جنس بهش تحویل نداده پول چیه میخواد ازش بگیره؟ پول در مقابل جنسه، اون بیچاره که تقصیری نداره، جنسی که شما حالا ولو به نیت اون خریدید این حالا تو ماشین جا گذاشتید و از دست رفته، اون دیگه از کیسه خودتون رفته و شما نمیتونید پول را از اون شخص بگیرید مگر وقتی که شما جنس را بتونید بشی تحویل بدید.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن گفتن برای ما جوونا و خودشون هم گفتن تو پیر جوونم نداره، برای کسانی که بالاخره به کلیات فقه شیعه احاطه ندارن، آیا خوندن کتب حدیثی جایز هست یا نه؟ توصیه میکنید؟
کتاب های حدیثی خوندنش مثلا اونایی که ترجمه داره و اینا مفیده، منتها ما توصیه هم میکنیم که اتفاقا بخونن، با کلمات اهل بیت آشنا بشن. ولی اگر میخوان با کلمات اهل بیت آشنا بشن، توصیه ما این است که برن سراغ اصول کافی، اون قسمت کتاب الایمان و الکفر، بعدم کتاب القرآن، کتاب الدعا، کتاب آداب الاشره، این قسمت ها اگه این کتاب اصول کافی اینها ترجمه فارسی هم داره، حالا اگر عربی متوجه نشن خودشون اتفاقا انس بدن با روایات ائمه علیهم السلام و میخوان انس با روایات ائمه پیدا کنن، از این کتاب اصول کافی استفاده کنن و عرض کنم از این ابواب. اصول کافی هم قسمت های اولش یه مقدار مشکل است و قابل فهم برای همه نیست، ولی از این قسمت کتاب ایمان و کفر، کتاب قرآن، کتاب دعا و کتاب آداب اشرب، اینش اگه از این چند تا بخشش که در حد یه جلد اصول کافی میشه، یعنی از اون کافیای عربی میشه جلد دوم، از اون کافیای ترجمه دار که اگه 4 جلدی باشه میشه 2 جلدش، میشه جلد سوم و چهارم های ترجمه دار، از اینا استفاده کنن، بخوان روایات فقهی را هم مطالعه کنن، مطالعهش اشکال نداره، ولی فکر نکنن که اون چه که تو این روایت اومده اینا میتونن طبقش عمل کنن. اینا یه کارهای فنی داره روایات که اونا به عهده مراجع تقلید است، زحماتش اونا کشیدن، حکم شرعی شما نمیتونید طبق این روایت عمل کنید. شاید این روایت 10 تا روایت دیگه هم باید کنارش بگذاری یا جمع‌بندی کنی، بعضی وقتا 10 تا نه، بعضی وقتا 50 روایت باید کنار هم بگذاری تا جمع‌بندی کنی، یک حکم شرعی بنویسی تو رساله به دست اون مردم برسد. لذا نمیتونن این طرف بگه خب من یه روایت دیدم اینجوری گفته منم همینطور عمل کنم بره.
گاهی وقتا تو این فضای مجازی به استناد یک روایت میگن که خب پس چرا علما این حکم دادن در صورتی که ما این روایت رو داریم.
نه کار سعی نیست، برای اینه که اینا خب اهل فن نیستن. مثل اینکه یک کسی بگه آقا ما 4 تا پیچ یه دیدیم، چرا این 4 تا پیچ استفاده نشده؟ بابا اون اهل فن نمیدونه که این پیچ ها کجا باید ببنده، همینطور که یه پیچ پیدا کرد که نمیشه بگه چرا استفاده نشده.
خیلی ممنون، متشکر. خانم مریم سوال پرسیدن، گفتن که ما یه آشنایی داشتیم که یکی از رازهای زندگی شما من گفته بود، با هم جدل کردیم، بحثمون شد و من این راز رو به روش آوردم و تو جمع گفتم و خیلی عصبانی شد و خب به خاطر اینکه به منم ظلم کرده بود و منم ناراحت شده بودم. حالا سوالم اینه که آیا این کارم گناهه؟ حق الناس مرتکب شدم یا نه؟
بله حتما گناهه. راز رو نباید فاش کرد، نباید بین مردم گفت، حتی اگه او ظلم کرده. خب طرف ظلم کرده، ما حق نداریم بهش ظلم کنیم. بله اگه کسی به ما ظلم کرد ما میتونیم ظلم کنیم؟ اصلا. همونطوری که ظلم حرام است، از او حرام است، از ما هم حرامه. او ظلم کرد، خودش میداند و عذاب قیامت و خلاصه اون چیزی که بین خودش و خداست و این حرفا. ما در مقابل نمیتونیم بگیم چون او به من ظلم کرده منم به او ظلم کنم. نه، این کار حتما حق الناس است و باید یه جوری بالاخره جبران این آبروزی که کردن رو حتما.
بخش دومش نه همینه، وقت مالی خب خیلی دیگه کوتاهه، فکر می‌کنم یه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. گفتن چطور میتونم جبران کنم بدون اینکه به خودش بگم چون ارتباط نداره باشون و آیا میتونم از طرفش صدقه بدم یا نه؟
نه، جبرانش اینه که اون محلی که بین اون افرادی که آبروی این شخص برده بره جبران کنه، یعنی چه؟ بره تعریف اونو بکنه، بگه نه نه اون مثلا ممکنه اشتباه شده باشه، ممکنه مثلا یه جوره دیگه باشه، یه جوری بپیچونه قضیه رو، آبروی او را پیش اون افرادی که ریخته برگردونه، البته توبه هم بکنه، برای او هم طلب آمرزش و استغفار کنه. گاهی اگه حرم امام رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها امثال اینا مشرف شد، به نیت اونم یه زیارتی چیزی در ماه مبارک رمضان، یه قرآنی چیزی براش به نیت او بخونه که انشاءالله جبرانش بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما جای فقیه عزیز، وقتمون به پایان رسید.
سلامت باشید.
و همچنین از شما بینندگان عزیز ممنون که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. دریاست نبی و گوهرش فاطمه است، مولاست علی و همسرش فاطمه است، با آنکه حسین است پناه دو جهان، او خود به پناه مادرش فاطمه است. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، شب و خانه توی که دلو اسیرته
شب و خانه
توی که دلو اسیرته
شب و خانه
توی که ملک نگیرته
شب و خانه
توی که دلو اسیرته
شب و خانه
توی که دلو اسیرته